بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. کتاب توحید صدوق ان شاء الله شروع میکنیم. باب اولش مال فضائل توحید و کلمه لا اله الا الله و ایناست که حالا خیلی تو مطلب مربوط به اصل توحید باشه، اینا توش نیست اونچنان. یعنی خیلی افرادم که شروع میکنن اون باب اول رو نمیخوانند، بله میرن اون باب دوم شروع میکنن که روایات است که دارای مطالب گرانقدریست. اینا همه روایات خوبه و به جای خودش، ولی نیاز به یعنی مباحثه اون روایات داره. اون روایات اول شد خیلی نیاز به اون مباحثه و بله میریم اون باب دوم. باب دوم باب و توحید و نفی تشبیه. آره این یک چیز جالبی است که ما یعنی توهم ما در مورد توحید یعنی خدا یکیست، ولی که تو لسان روایات و به کتب اصحاب ما بنای نفی تشبیه، یعنی خدا شبیه نداره، یعنی همون تنزیه. بعد از نفی شبیهش میرسن به این که دو ندارد، از نفی شبیه میرسن به نفی شریک، و لذا اصلا به جای معرفت الله میگن توحید. اصلا شناخت خدا به این است که شبیه نداره، لذا صدوق کتاب معرفت الله نمینویسه، مینویسه کتاب توحید. یا علامه مجلسی مثلا از جلد سه بهار که بحثای خداشناسی شروع میکنه اسم کتابش کتاب توحید. توحید اصلا توی خود شیخ صدوق هم اول این توحید صدوق میگه فلسفه نوشتن کتاب من این بود که شیعیان رو متهم به جبر و تشبیه میکردند. من این کتاب رو نوشتم که این تهمت رو از شیعه دور کنم. خداوند خلاصه شبیه ندارد، خب در نتیجه دو هم نداره. یکی از شباهت ها همون که دیروزم صحبت شد، اونچه که شبیه وجه شباهت است که منفیست در روایت، اون بحث مقداری و تجزی بودن. حالا خود همین روایت هم میاد چیزه این از خداوند دور است، شبیه ندارد، چون اون تنها موجود غیر مقداری و غیر متجزی خداست و قهرن چنین موجودی نمیتونه دو داشته باشه. حالا انشاءالله تو روایات بیشتر بهش برداخته میشه. خلاصه آره حالا این می الان تو خود این روایتی که میگه حالا خود حضرت داره توی حدیث، حالا یه حدیث اول حالا بریم جلو بخونیم. میگه که این حدثنا ابی فلان سعد بن عبدالله، یه حدیث تو کافی هم هست، این جالبه، تقریبا جایی که من ناکردم همه فقراتش تو کافی هم هست، از جای حدثنا احمد بن ابی عبدالله، از اونجا با کافی یکی میشه. این پدر صدوق سعد بن عبدالله اون میگه که جماعت من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله، تو کافی هم. ولی اینجا ابی و سعدم داره، ولی خلاصه، ولی خب بلاز سندی خب مرسله دیگر، این ان رجلین سماهو یا ان دارد داره میشه مرسل. بعد یه خود تعبیر ان رجلین سماهو تو خیلی از روایات آمده، حالا میدونم چی قصه بوده خلاصه. آره به جایی که بگن امن حدثنی، مثلا
امن حدثنی
آره احسن دارم، مثلا بجا بگه امن حدثه هو، میگن ان رجل سماه، حالا میگن چی قصال شما هم تغییر کنم، من میخوان یه خود گشتم چیزی پیدا نکردم.
همه جلش دیگه الان حد دستم یعنی
میگم اسمشو گفته و یادش رفته، شاید مثلا اعتبارش بیشتر از اینه که بگه بگه ان رجله مثلا اسمش بوده من یادم رفته مثلا
دقت خود شده
آره یعنی آره احسن تو آره احسن تو آره آره اسمشو گفت آه ولی ما یه وقتی
نه احمد ابن
نه 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 همین امر ابن ثابت. خلاص حالا یه چیز مهمه ما تو مخصم یکی از مقدمات بحثای روایی این است که ما به سند نگاه نمی کنیم و از او بر اگه آیه قرآن هم باشه تأویل می کنیم. این جالبه چون آنچه مهمه برای ما همینجور که تو قبل صحبتم شما داشته صحبت میکردی اون بحث استدلال عقلیه که توی اون تو متن آمده. حضرت ادارانی خطبه مولا امیر مولیان السلام بخواهیم بخوانیم فرمایش شده ایشون اگه عقلی بود استدلال عقلی توشش بود عقل ما او رو فهمید که ما قبول میکنیم، ولی این که سند چه ضعیف باشه. اما اگر آیه قرآن بود خلاف عقل بود، مثلا خدا رو جسم معرفی کرد و جا رب و کبر ملک و صفا صفا و زن بود، او رو ما تأویل میکنیم. سند هیچ نقشی تقریبا نداره، مهم محتوای کلامه که محتوا چه محتوایی است، آیا محتوای قابل پذیرشی است با سایر محتواهای روایت دیگه همسانه همگونه و استدلال عقلی پشتشه میپذیریم بلا نه نمیپذیریم. الان یه حدیثی که میخوانیم الان
میاد اون مبنی که آقای مینانی اینا دارن که قبلش ما چون امام رو شناختی اگه صحیح و سند باشه نفهمیم تا بودم میپذیریم
صحیح و سند باید او که میفهمه تعبدن میپذیریم نه چون دیگه دیروزم شما تو بحث تصدیق بلا تصور شما یه مطلبی گفته مثلا گفته که میدونم دیز 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 مثلا ما تعبدن میپذیریم یعنی چی مثلا تعبدن میپذیریم هیچ معنی نداره تصدیق بلا تصور برای ما امکان ندارد. میگیم یه حدیث اگر البته بسات قطعی باشه یا زنی و سن باشه این صادر شده شدنش نشده در ما هیچ نقصی ندارد هیچ فایده ندارد بذاریم کنار مثلا. ما اینو نمیگم که ما هیچی نه میگم نه همینه من چیز دیگرم. اگر مطلبی بود قابل فهم بود یعنی که با عقل ما جور در میامد او رو میفهم بلکه که آمد گفتش که خدا مثلا آنی چیزه که اینا میگن خدا مثلا
نه خلاف عقل نباشه
نه خلاف عقل خب میگه اگر
دیگر نیست خلاف عقل نباشه
چیزی باشه که ما نمیفهمیم مثلا چی مثلا گفته مثلا جناب جبریل هفت تا فرض کنم بالا خب این شد خلاف عقل دیگه اینا چی؟
نه غیر متجزیه
خلاف عقل خب که غیر متجزیه که میفهمیم که
نه
اگر ما نفهمیم میشد همون دیز 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 لا اگر که موافق عقل است میفهم لا نه من چیزی
تعارضات عقلی میگیم
بله یک بار نه یک بار حدیث اصلا ما اصلا خود امام صادق رو برای ما کسی معرفی نکرده که آیا خدای کل الاشیاء است که فلسفه میگن یا خدای غیر متجزی که متکلم میگن میگم میگم ایرو میگه اون چیزی که امام صادق گفته ما اونو ما قبول داریم ما کار به اختلافات نداریم. اما اگه یه حدیثی آمده نمیفهمیم چیه این باید همون دیز دیز باشه و الا یا کلامش یا مثلا زبون انگلیسی از ذات حرف میشه خب بازم میشه همون دیز دیز میشه یعنی از از دید ما اینجوریه
دلالت تصدیقیش واضحه میگن که در حقیقت در واقع چی چیه واقعا این الفاظ داله بر چی اینو نمیدونم
همین میشد همین که میشد خب خب باشه علم مثل همون دیز دیز خب علم خود نه نمیفهم. اگر شما اون
در این حد میفهمیم که خلاف شده بتونه بگیم دیگه.
آره دیگه،
نه دیگه
تصدیق میکنیم که علم خدا عین ذات.
نه من نمیدونم یعنی چی. اگر که عین ذات رو براش تصور دقیقی دارید، دیز دیز نیست. بله اگر نمیدونی چی میگه حضرت، با اون چکه، با اون معیارایی که ما داریم میسنجیم، نمیفهم. من چیز حد وسطی نمیدونم. حالا بالاخره چیز
کسیت ما کنید علم خدا این ازا بیدیم، بله علم خدا این ازا خدا. بله حالا یعنی شما
نمیدونم مثل این است که، مثل این است که بگی خداوند مثلا داره میگه آخ خداوند، تو حدیث آمده که مثلا خداوند، نه که تو حدیث، تو قرآن داره که قرآن با خداوند دارای دسته، ید الله مقدودت خون. بعد میگه آقا خدا که دست نداره که. نه میگه ما حدیث گفته که آقای قرآن دارد که دست داره، ولی ما نمیفهم. یه چیزیست که چیزیست که نمیدونم، همین فکرم احمد ابن حنبل و اینها میگفتند، یا تو کتاب ملل و نهل شهرستانی داره میگه آقا هیچ نباید توجیه کرد، باید همون ظاهر آیه رو گرفت و بگی که ما نمیفهمیم.
تو عرش رو میزان داره ظاهر میرفتی، رفت تو عرش خود خدا رو دید، اما چجوری نمیدونی؟
من نمیدونم، یکی نمیشد، شما نمیشد که.
در اینجا تصدیق داریم، یعنی تصدیق حکمی داریم به اینکه علم خدا اینه داریم.
حالا چیده؟
حالا در واقع
چیه خدا اینه داریم خدا؟
نمیدونی چی نمیفهم، بیشتر نمیفهم دیگه، نمیفهم. حالا
اعتقاد ماسی،
خب حالا بذاریم
ما
باشه،
حالا ولی اینجا اعتقاد دادم
نمیشد چیزی، یا میفهمید یا نمیفهمید. من به این ایده تا مرز
بزرد شما تمام کتاب توی صدو مجموعی اعتقاد میدیم که مثلا فهمیدیم؟
نه آنچه که، نه نه من میگم نگه دیگه، میگم شما کلمه
یه که در حقیقت چیه من نمیدونم.
تصدیق متوقف بر تصوره، تا یک صورت ازش نداشته باشید نمیتونید بگید که امام گفت رو چی گفت. نمیدونم
چرا امام گفت
علم کلمه خب 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 احسن تو مثل این که امام گفت دیست دیست دیست
نه نه مثل این نیست.
چرا
الان در دیست 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 میگه آقا چی گفت؟
خب باش حالا میگم بخواد دیگه، حالا
ولی اینجا میگیم بله گفت خب باش
از کردم، نه به نظر میشه حالا به هر صورت.
بعد این هم که میفرمایید بعض سندی مهمه، چرا بعض سندی مهمه؟ این انگار مثل این مونه شما بعض سندی نکنید، این مونه اصلا عقلی داریم حالا چی بیکورونه ایمان باشه، این چون ملا صدرایی در اون زمان گفته و بافته و ما داریم بخونیم. بحث ما بحث معصور، ما مونه روایات اهل بیت بخونیم، رضا معمول بحث خبر و در اعتقادات میشه که معتبر نیست. رضا بحث سندی بخونیم.
خب دیگه نیست دیگه، خودتون گفته دیگه، اصلا جا خبر واحدی است که تو به اعتقادات اعتبار نداره دیگه. پس همین دیگه، بس همون شد دیگه. اگر بر فرضم صحت سند داشته باشه، به قول شما خبر باید تو به اعتقادات معتبر نیست. پس فرق نمیکنه که چه ضعیف و سند باشه چه معتبر سند، چون که چون معتبر سند هم باشه چه؟ مثلا کلن موقعی که شما فرضی که در باب اعتقادات حجت نیست، شما حجت نیست، شما نمیتونه این اعتقاد رو به پای اهل بیت بذارید دیگر، نمیتونه بذارید.
این فقط ما داریم استدلالات عقلی رو میکنیم،
خواه همه دیگه
در خداشناسی رو آقا این که ادامه صادر شده ما نمیتونم
میگم دیگه حجت نیست دیگر، شما نمیدونم شما حرف خودتون هم دارید نقض میکنید.
نه
میخوام بگم اگر حجت نیست،
ائمه
اینطور میگن، میگم در فرضی است که خبر در باب اعتقادات حجت باشه. موقعی که در باب اعتقادات حجت نیست، نمیتونی بگید که عقیده امام این است که فرض کنید نمیدونم فرشته ها پا دارن، چون توی حدیث خبر واحدی آمده است که فرشته ها پا دارن. شما نمیتونید بگید
خبر سیح و
واحد سیح و سند باشه خود دارد. آره میگم سیح و سند هم باشد، خودتون خوب شد خوب شد توجه دارید. همینطور میگم اصلا خبر واحد در باب اعتقادات حجت نیست.
چه صحیحش
چه خب ضعیفش، پس صحیح و ضعیفش یکسان. خب بعد این کلامی که در مورد خب اما گامد مثلا آیه قرآن بود یا خبر متواتر بود خب که قطعی و سند بود، یه مطلب گفت مثلا گفتش که فرشته ها پا دارن مثلا، این اگر خلاف عقل بود ما این میگه آقا نمیفهمیم، ما اینو میذاریم کنار. مثلا آیه مثلا کن جا عرب بکن میگه خدا آمد، یعنی خدا خب قادر آمد یعنی چی؟ پس اگر که متواتر بود یا آیه قرآن بود، اگر که خلاف عقل بود اونم باز ما میذاریم کنار، اما اگر نه خلاف عقل نبود میپذیریم همین. میگم حسن تو مثلا یکی از انهای گذاشتن کنار همین تعویل دیگر، تعویل نه چرا دیگر تر میگم همون ظاهرش رو ترک کردی دیگر، ظاهرش رو ترک کردی دیگر خلاص. و الا اگر که نه خلاف عقل نبود میپذیر. خب بعد اما اگر آمد و نه توش یه اصلال عقلی داشت، خب این دیگر ضعیف و سند هم باشه اشکال نداره، نداره نه نه آره احسن اسناد نمیتونه بده. اگر آمد و به این مضمون متواتر بود، به قول به اصطلاح اصولی تواتر معنوی داشت در یک مضمونی، آره، و روایات ما در باب اعتقادات معمولا به همین سنخ است که تواتر معنوی داره یا مزامینش تکرار شده توی روایات متعدد که انسان مطمئن میشه این از خود اهل بیت صادر شده. بله بله مصداقی، آره
همینجا،
آره همین. مثلا مزامینی که الان ما میخوانیم اگر شما سرچ کنید مثلا این الان نرم افزار نمیدونم دیدید که این الان جامع احادیث و اینا میاره درصد مشابهت رو شما بهش مشابهت میکنه، میدونیم خبران اتفاقا من همه حدیث رو زدم بیونم چیه، خیلی آورد خب جاهای مختلف آورد ولی
که...
آره. بعد خودش میدید خودت برید نگاه کنید دیگه. بله
کافی که نیه، ممکنه مثلا یک روایت در صد تا کتاب اومده باشه ولی
بله.
راوی همه یکی
باشه. بله نه میگم مثلا یه حدیث رو خب تو کافی هم بود ولی یه مقدار از سندش فرق میکرد دیگه. خب باید دید دیگه، بقول شما رفت سراغ مصداق بده. این خلاصه میگه خطب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یوم الجمعه، یوم خطبه بعد العصر، بعد نماز عصر، خلاصه حضرت به فیض رسون مردم را، فعجب الناس من حسن صفته و ما ذکر من تعظیم الله جل جلاله، چقدر زیبا حضرت خدا رو توصیف کرد و تعظیم فرمود. بعد ابو اسحاق این سبیعی میگه به حارث گفتم شما که اونجا ملی سرود داشتی آیا حفظ کردی؟ گفت من نوشتم، همونجا دست به قلم شدم و نوشتم. بعد اون جناب حارث شروع کرد به املا کردن، یعنی بازگو کردن آنچه را که نوشته بود به جناب ابی اسحاق. خلاصه این بود دیگه، الحمدلله الذی لا یموت. حضرت این جالبه، خطبه های حضرت من تو نهج البلاغه نما کردم، خیلی خطبه ها رو جناب سید رضی تقطیع کرده، ولی اون خطبه هایی که از اولش نقل میکنه معمولا با همین بحث توصیف خداست و حالت همون معرفت شناسی است، معرفت زایی است که برای مادر خدا رو معرفی میکند، خدا چنین است چنان است به اون زبان زیبای مولا امیرالمومنین علیه السلام. و همینجورم سایر مثلا خطبه حضرت زهرا، خطبه فدکیه نگاه کنید، یه چند خط اولش در مورد خود خداست، خود خدا رو میان به ما میشناسوند. مثلا این شناسوندن خدا خیلی یک باب وسیعی تو این روایاتی است که به شکل خطبه است، این رو میارن خدا. غیر از این که غیر از خطبه هم روایات توحیدی و روایات خداشناسی الی ماشاءالله است که میان پیش اهل بیت میگن که به ما اوحد الله مثلا، یا خدا رو ما جوری بشناسن گویا داریم میبینیمش، انقدر واضح بر ما خدا رو بیا بگو چیه، خلاص قصه چیه. تو هیچ جا نداره انگار اهل بیت بگن آقا برو مثلا تو برو خودت فکر کن فلان. نه ابدا، میان خود اهل بیت توضیح میدن خدا چی هست و فلان است و اینا. خلاصه مولا امام اینی خود برای اینجا فهمیدن. به هر صورت میگه الحمدلله الذی لا یموت، خدایا حمد خدایی که نمیمیرد. خب حمد که همون که میگن که یعنی ستایش بر امر اختیاری، برای چون نکنید که الذی لا یموت حی، موجود حی زنده، یعنی که مؤثر. خب رضا اون کسایی که هیچ خاصیت درشون نداره گویا که مرده است، موجود زنده و موجود است که مؤثر است تو عالم، مثلا دمید خدا متعال مثلا خلق میکند، ایجاد میکند، مثلا استجابت دعوت میکنه، از خدا چیزی میخوایم به ما پاسخ میده. این میشه موجود زنده، یعنی موجوده که میبینیم آثارش رو، فعال مایشا هست. لذا تو آیه سوره فرقان هم میده مثلا و توکل علی الحی الذی لا یموت، بر اون خدایی که نمیره توکل کن، یعنی از او توقع داشته باش که تو رو حمایتت کند و امور رو به او واگذار کن، اون راست کار رو انجام دهد. این حی و لایموت که امتحان دارد توی حدیث داره لایموت، تو قرآن داره الحی الذی لایموت، اشاره به همون فعالیت خداوند و کار انجام دادن خداست. یه چیزی نیست که برش مثلا یه حالت اتوماتوار کاری ازش همینجور بدون اختیار صادر بشه، نه، کاریست که داره تحت اختیارش هست و انجام میده کاری رو، این که در مورد خدا متعال است. بعد این
نشه
کجا دارم اتوماتیک بار ها او که مکم احسنتم ای که شما یه اتومات بار، اصلا این بقول محقق نائینی تو بحث جبر و اختیار میگه ما اختلاف ما با فلاسفه تو انجام دادن و انجام ندادن کاره. ایشون نظریه فعل داره دیگه تو بحث، به نظر من خوب فهمیده مرحوم نائینی، خوب اختلاف را تو بحث همون طلب و اراده، تو بحث اول هم ماده امر و اینا، اونجا میگه که ما میگیم خدا انجام میده کاری رو، ولی اونها فلاسفه قالن به تطور، یعنی شده، همه چی میشود، مثلا آب که به جوش میاد تبدیل میشود به بخار، بخار میره ابر میشود، میشود 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 میشود. ما انسان ها فاعل های مختار انجام میدهیم، یک کاری انجام میده، ولی مثلا آتش تبدیل به حرارت میشود و حرارت تبدیل به اون جوشش آبی میشه که روی آتش گذاشته شده، باز آب تبدیل به بخار میشود. این یا مثل همون مثلا الان ضربان قلب من، این دارد خودش دارد ضربان میزند، نه اینکه انجام دهد، چون فعلش اختیاری نیست، فعل مال فاعل مختار است. اما خب اما چون نگد که اما آقایون فلاسفه و اینا نه، چون قائل به جبرند، هی دارد انجام میشود. البته خود ملا صدر اینا هم میداد که رجعت الیه الا تطور المبدع الاعلا، یعنی که دیگرگون میشود، این کارام میشود، چون قائل به ضرورت الیه هستند. انجام دادن توی فلسفه نیست، بلکه همه داره میشود، ضرورت الیه معناش اینه که با قول آقای متحرمه که مثل اعداد است، اصلا محال عقلیست غیر این بشود. یعنی شما فرض کنید حالا مثلا در مورد آب که 100 درجه است که به جوش میاد، چون که به لحاظ فرمول طبیعی روی مثلا کره زمین و اینا بهش ما رسیدیم، اما اگر این رو شما حالت عقلیش کنید که غیر این محال است این اثری از آبی که روی آتش گذاشته تبدیل بشه، میشد حالت عدد، یعنی 2, 3, 4, 5، شما نمیتونی 3 رو بیاری بزنی
جای 2،
بعد 2 رو بیاری بزنی جای 3، نمیشه، چون اصلا محال عقلیه، چون 1, 2, 3, 4 به همین ترتیبه. بعد از آقای مطهری میگه عالم طبیعت از نظر فیلسوف یعنی همین، یعنی مثل عالم عدد میمونه، هیچ چیزی جابجا شدن اصلا فکرش هم نکن، فکرش هم نکن که بخوای بگی ای کاش خدا منو فقیر نمی آفرید، ای کاش مثلا این مثلا این حادثه اتفاق نمی افتاد، ای کاش فل ابد ابد، چون هر چیزی تو سلسله خودش واقع میشه تو حالت عدد مرر و لذا بعقیده ما، بعقیده متکلمین، متکلم است که میتونه بگه خدا زنده است، یعنی فعال است، دارد انجام میده کاری، ولی کسی که قائل به جبره اصلا زنده معنا نداره، یه چیزی است که دارد میش، مثلا یک حالت رودخانه است که دارد جاری است، هیچ فعالیت از خودش ندارد، یک کاری دارد همینجور مثل حالت اتوماتوار داره انجام میشود، این حالا تو جای خود جبر و اختیار اینا جای خودش، ولی انجام دادن مال موجود مختاره. به هر صورت این حالا که الحمدلله الذی لا یموت، این چیه معناش؟ آیا مثلا خدا، مثلا چون که ما داریم تو روایت ما که ارواح ائمه نمیمیرن، یه هستش تو برخی روایت داریم که مثلا نفخ صورم که میشد همه میمیرن جز تی ارواح ائمه، خب آیا این حضرت مولانا مولین دارد خبر میده خدا نمیمیرد؟ خب منطور که مثلا توی ارواح ائمه نمیمیرد، مثلا آیا میتوند یه خبر از آینده میدهد یا نه چیز خب بله، حال شما بگاهیم شما بگاهیم، خب یا نه دارد یک قضیه ضروریه رو برای ما میگد که محال است که بمیرد. این توی روایت اعتقادی ما خیلیاش به این نحوه است، حالا چی بوده زبان عرب اونجوری گشایش نداشته، چی بوده قضایای ضروری به شکل خبری مطرح میکنن، خدا نمیمیرد به ضروره، یعنی محال است که بمیرد. خب این مقصود حضرت به قرینه بعدش که اون فقرات بعد که میاد خدا رو توصیف میکنه، صرف خبر دادن نیست، نمیشه بمیرد، محال است که بمیرد. این در حضرت میفرماید خب حالا چرا؟ این همین بحثه که میاد، این چون بحث زماندار نبودن خداوند است و اجزا نداشتن خداوند است، تغییر خدا ندارد، موت خب یکی از انها تغییر است دیگر، یک دگرگونی تو شی ایجاد میشه اسمشو میذاریم موت، تغییر جا به جا شدن صفاتی، یک صفت میری صفت دیگه میاد، مثلا تا حالا بس کنید پوستش نرم بوده، حالا که میمیره پوستش صفت میشه، مثلا بس کنید تا حالا یک حالاتی داشته، از حالا به بعد حالاتش دگرگون می شود. این خلاصه میخوام بگم الحمدلله از لا یموت، نمردن خدا زیر مجموعه همون عدم تغییر خدا، و تغییر و عدم تغییر زیر مجموعه همون حدیث امام جواد علیه السلام، زیر مجموعه سوره توحید که به عنوان شناسنامه خداست، یعنی که خدا متجزی نیست، چیزی که جزء دارد، صفت و حالت دارد، تغییر درش معنا داره، ولی چیزی که در مورد آره چیزی که جزء ندارد تغییر معنا نداره، تغییر معنا داره موت معنا نداره.
الان در مجردات موت معنا داره،
خدا اگر فیضش رو قطع کند از اونها
ممکن
وجود داره، ممکن وجود داره، باری که پس میگم غیر از خدا
متغیر
نیست، نه دیگه خب
در فرشته تغییر
داره. تغییر شما چیه مقصودتون؟ بگید آقا تغییر نمی کند، بگید آقا تو خب تو آیات رو باید ما داره که نه اتفاقا از آسمون میان پایین میرن بالا و کاملا حرکت میکنند، توی روایات و آیات ما اینا خیلی مکرر داره، اما آمدن گفتن نه حالا فرض کنیم یک موجودی است که تغییر چی نمی کند، حالا مثلا همچه موجود اگر ما داشته باشیم، اما خود توی روایت ما دارد ما من شیء یبید و او یتغییر و فلان الا الله عز و جل، غیر از خدا همه چی تغییر میکند، ما چیز غیر متغیر نداریم. و حالا بگیم ما برفرض بگیم این روایت صحیح نیست و فلان نیست و کسی نیست، ولی قابل تغییر هست. خب نکنید شما یک چیز میگید آقا تغییر نمی کند، یک چیز آقا یک سنگ رو فرض کنید ثابت گرفتید یا تغییر نمی کند، حرکت جوهری رو هم قبول فرض کنید نکردید، یک سنگ ثابت است اما قابل تغییر هم نیست. چرا هست؟ به این که از بین برود، متلاشی بشود، قابل تغییر هست. هر چیز نیست. احسنتم، چرا خدا قابل تغییر نیست؟ این صفت امتیاز خدا این است، قبول تغییر نمی کند. چرا؟ همون عرض کردم، چون که تغییر در اجزا و صفات اتفاق می افته. چیزی که جزء ندارد، صفت ندارد، تغییر معنا ندارد.
میگم بس اگه ملاک تغییر ندادن بسیط بودن،
بسیط به معنی
اعراض هم میگن بسیط، مجردات هم میگن بسیط.
عرض کردم خب بنده معلوم میشد که
مجرد بسیط تغییر میکنه. پس ملاک تغییر نکردن بساطت
نیست. چرا؟ شما انگار اعراض هر کی بگی اینا همه قابل شدت و نقصان است. خب قابل شدت همه دیگر عرض هست کردن
بساطته.
نه دیگر نه. خب
آکنید
شما موقعی که ما داریم به شکل عقلی بحث میکنیم دیگر، این بحث میکنیم، اگرم میبینید جایی به ما گفتن که بسیط است، جز ندارد، ولی میبینیم قبول تغییر اونجا هست، پس میفهمیم او رو به ما اشتباه گفتن که اون جزء ندارد و بسیط است. چرا؟ میگه آقا مثلا اعراض رو شما گفتید، مثلا اعراض این قابل شدت است، قابل نقصان است. مثلا زردی، خب صفت سبزی خب بله کم میشد زیاد میشد، پس معلوم میشه الان تو مقدار خاصی است که این کم میشد زیاد میشد، اما در مورد خدا مثلا این گونه است. پس خداوند است که تنها موجودی که مقدار نداره، به تعبیر آیه قرآن کل شیء عنده به مقدار، همه چی مقداری است، قدر کل شیء تقدیرا، هر چیزی داره قدر و اندازه است. قدر و اندازه داشتن همان و قبول زیاد و نقصان همان. خب قبول زیاد و نقصان یعنی چی؟ قبول تغییر. غیر از خدا هر چیزی داره استفاده و اجزاست.
شما میفرمایید هر چیزی خدا
حی
است، یعنی خدا تغییر نمی کند. تغییر نمی کند یعنی چیزی نیست که از حی بودن به میت بودن تبدیل شه. حالا این خدا چرا حی است؟ چرا قابل تغییر است؟ چون بسیط است. میگم آقا بسیط ممکنه من در ممکن الوجود هم بسیط داشته باشم.
خب توضیح دادم دیگه حرفتونو.
خب چرا
من به تو گفتم دیگه ندارم ندارد. شما غیر از خدا همه چی خب غیر از خدا غیر آن عرض میکنم دیگه. تو مرو میگم احسنتم. خوب سوال خوبی آقا. ایشون نفهمه سوال خوبی آقا. شما مگه رفتی استقرار کردی که غیر خداوند همه چی قابل تغییر است و
امین
اگر شما قابل بله توضیح میدیم حالا عرض میکنم که شما اصلا اگر چیزی جزء نداشت، خب صفتی نداشت، جزء و صفت نداشت یعنی که زمان و مکان نداشت، چون ما جزء و صفت اینا ایشالا کم کم مفاهیمی است که تو همین روایت بهش ایشالا آشنا میشه. چیزی که جزء و صفت نداشته باشد نمیتونه مخلوق باشد اصلا، یعنی خدا میخواد بیاد او رو چه کند؟ بخواد بگی آقا مثلا تا حالا نبود، از حالا بچه خدا میاد او رو ایجاد میکند، بعد مثلا عمرش میشه 1 ساعت یا عمرش میشه 100 ساعت. چیزی که زمان ندارد معنا نداره که نبوده و بود شده و بعد عمر عمر پیدا کنه. اصلا تو همین میگم، پس همین همین خب عرض کردم دیگه، نکنید نه همونه
بگید آقا هر ممکن
وجودی
واجب الوجود باید
باید. بس علی چرا خب
خیلی رو بفرمایید واجب الوجود یعنی نمیمیرن، واجب الوجود شو که تصور کنه عدم مدر بدیهی برد.
خب توضیحش این است که توضیح داریم میدیم چرا خدا شد واجب الوجود، این جعبه که جلوی ما هست واجب الوجود نیست. چرا؟ چون خب بکه شدم اون سآل نه میگی چرا واجب الوجود، چون که عدم تو این راه تو خب بکه شد این سآل من چرا واجب الوجود هست چه ملاکی ده احسنتون. پس ما دارای یه اجزاء زمانی هستیم ولی خدا غیر متجزیست، چون خدا زمان ندارد مکان ندارد که اجزاء باشه، لذا واجب الوجود است. غیر خداوند متعال احد نیست، خداست که احد است، فقط قل هو الله احد، فقط خداست که جزء ندارد، صفت ندارد و لذاست که خدا شده است واجب الوجود. ما داریم ملاک واجب الوجود رو میدیم، اما در مورد غیر خداوند همه چی جزء و مقدار دارد، اندازه دارد، لذاست که ممکن الوجود است. اما چیزی که اما اگر جزء و صفت نداشت نمیتونه مخلوق باشد. خدا میخواد او رو چیکارش کنه؟ یعنی چی؟ آره.
شما برعکس این استدلال میگه چون جزء و صفت ندارد واجب الوجود است.
آره.
چون واجب الوجود است جزء و صفت خب ندارد.
خب چرا واجب الوجود است؟
نه. آخه تو کنید کنید الان وجوب وجود حکم عقل است. خب این آقا مثلا این شی واجب الوجود است، اون شی ممکنه وجود است. خب سوال میشه چرا این رو کردی ممکنه الوجود، او رو کردی واجب الوجود؟ این حکم عقل موضوعش چیه؟ ممکن این حکم عقل تو کجا میاد؟ موضوع این حکم کجاست؟ مثل که بله بله کجاست؟ همین دیگه عرض کردم دیگه. چرا چه ویژگی داشت خدا که شد واجب الوجود؟ چه ویژگی داشت خدا شد واجب الوجود که حکم میکنه عقل ما که میگه خدا واجب الوجود است؟ نه احسنت، ما توی روایات ما و عقل ما هم که روایات هم برستهید انگار روایات آمده عقل ما رو متنبه کرده، همین جز نداشتن خداست. خب آمدن پیش پیامبر دیگه همین که سوره توحید میدونه چند نزولش چیه، که آمدن پیش پیامبر گفتن انسب لنا ربک، یه خدایی رو که میگی برای ما توضیح بده. انسب با سین یعنی حسب و نسب شو، مثل تو شناسنامه می نویسن این پسر فلان است. سوره توحید رو پیامبر بعد از سه روز آورد گفت خداست که احد است، خداست که صمد است، یعنی که وسط نداره، جوف ندارد و قبل و بعد ندارد، لم یلد است، نه ازش چیزی خارج میشد چون از درون چیز ما متجزی یک چیزی میاد بیرون، نه هم خودش کل دارد که الان میاد تو همین حدیث همین یه فقره بعدش لم یولد فیکون فلعز مشارکا ولم یلد فیکون حالکا، چیزی که از درونش چیزی بیرون میاد این میشد، این خب در معرض هلاکته. چیزی که متجزی است این اجزاش امکان داردش جدا بشن بعد بمیرد، هیچ از بمیرد. اما خداست که غیر متجزی است، لذا با جور وجود است. بخاطر همین خداوند لا یموت است. اصلا خوب شد تعبیره شما فرمودید واجب الوجود، یعنی همین لا یموت دیگر، خدا واجب الوجود است، یعنی که اصلا از بین نمی رود. خب چرا از بین نمی رود؟ چون دارای جزء و مقدار نیست که تغییر کند. تغییر در مورد چیزی است که جزء و مقدار دارد، با خدا چیزی نیست و لذا نمی میرد. این استدلال یعنی کاملا این فرمایش حضرت کامل فرمایش حضرت میگم نمیگه الان میگه الان خب میگه در ادامه میگه لم یلد، بعد میگه لم یلد فیکون هالکا. حالا میاد تو عبارت بعدیش میگه که اگر که بچه میداشت میگه و لم یلد فیکون موروسا هالکا. میاد همون یه خط بعدش میگه کشف
المراد علامه هدی رو اگه مراد بفرمایید، بعدی که برهان امکان وجود رو میاره تو صفات خدا که وارد میشه، میگه خدا مرکب نیست، نه جزء مقداری دارد، هیچ مرکب، هیچ اجزایی نیست، یا صفات دیگه که بر اساس همه رو به واجب الوجود برمیگردونه، همه رو از طریق واجب الوجود اثبات میکنه. یعنی کاملا برعکس شما، تمام صفات میگه آقا چرا خدا علیم است، چرا قادر است، چرا جزء ندارد، چرا ازلی، چرا ابدی؟ میگه چون واجب الوجود هست. کسی واجب الوجود رو درست درک کنه میفهمه که تمام این صفات ازش نفی میشه. این کاملا برعکس
شد. درست میگم. چون همینجور که ایشون میگه شرح تجرید همینجور درست. اما ما سوال ما باقی است که چرا خدا شد واجب الوجود؟ این حکم عقل واسه یه
خودم
خواهد بگم سوال از کرده. خب چرا؟ خدا شد واجب وجود توی حدیث ما پیش تو خطبه حضرت علی السلام دارد حضرت توضیح میده، میگه که الان یه خطبه بعد میگه که ولم یلد فیکون موروسا هالکا. چیزی که از درونش چیزی بیرون بیاد این از بین رفته نیست. احسن خب همین دیگر چرا محدود؟ یعنی همون متجزی دیگه انگار حد دارد. خب
مجبور
خب توضیح داره میدین خود عزت دارد میگه دیگه، میگه لم یلد، میگه از درونش بیرون نمیاد. خب هیچ اسمی از محدودیت نیورده. چیزی که از درونش اگه چیزی باشد که جزء نداشته باشد، خب درون نداره که بخواد چیزی ازش خارج شود تا بشه هالک. لم یولد خود میگه فیکون فلات میخواد بخواد کم کم میرسیم. آقا میگم شما فقراتو بتصب کنید، من توضیح میدم به خود حدیثم. این خب این اصلا گفته ما نیامدیم شرح تجرید بخونیم، جا آمدیم با خطبه امیر المومنین رو بفهمیم چیه.
شما خودتون دارین میزنین رو خیلی
باید انگار باشه
چون نگاه
باشه
چون میگه لم یله فیکونم امروز آقا، شما میگه چرا؟ چون
خودش توضیح داره میده از در دیگه باشه. آره پس اصلا لم این الحمدلله الذی لا یموت، این دارد اشاره میکنه تنها موجودی که قابل تغییر نیست خداست و اونیست که به ضرر نمیشه بمیرد دیگه. موت در اثر تغییره، چیزی که قابل تغییر نیست قابل موت نیست، میشه ضروری الحیات، یعنی که محال است که بمیرد. ولی چیزهای دیگه نه، شما به قول شما آقا فرض کنیم یک موجود ثابت اما خلق قابل تغییر که هست، میشه از درونش بپکد، میتوند از بین برود. پس غیر خداوند همه چی قبول تغییر میکنند، فقط خدا هست که قبول تغییر
میکنند. شما اهمه، یعنی هم شامل خدا میشه هم شامل فیض خدا. الان شما مثلا
کلمه فیض رو شما دارید تکرار میکنید، فیض خدا میگید که بسیط هست.
نه میگم نه
فیض
نه فیض خدا ممکنه که بسیط باشه.
نه فیض خدا
مثال برای شما بزنم، مثال الان دو تا چهار تا فیض خدا هست یا فیض خدا نیست؟
دو تا
اجتماع نریز محال هست.
بله
خب اجتماع نریز محال هست بسیط یا مرکب موت داره شاه داره ما.
درست.
این چه انسانی باشد چه نباشد ازل و ابدی بوده و هست اما فیض خدا.
درست.
قواعد عقلی، قواعد ریاضی
درست.
اینا نبونه میگن نفس الامر داره، این صرف ذهنی بودن و اینا نه. هیچ ذهنی هم باشه دو تا میشه چهار اجتماع نریز محال هست. پس مؤخر از خدا.
این استدلال حضرت مولا امیرالمؤمنین میگه هر آنچه که امکان تحقق در خارج داشته باشد، هر چی که شما فکر کنی به امکان تحقق تو خارج داشته باشد، از دو حال بیرون نیست، یا قبول تغییر میکند یا نمیکند. چیزی بیرون از ذهن شما تو خارج تحقق پیدا کند، چیزی که در عالم تکوین بخواد محقق بشود یا خالق است یا مخلوق. یا قبول تغییر میکند یا قبول تغییر نمیکند. برای این فرمایش حضرت هیچ استثنایی وجود نداره. خب دو تا چهار تا تو خارج است؟ نه. الکل مثلا اعظم من الجوز تو خارج است؟ نه. خب آیا که استحاله اجتماع نقیزین تو خارج است؟ نه. چیزیست که عقل ما درک میکند، اما این که در خارج است تو عالم تکوین بیرون از ذهن ما، که خب آیا تو خارج موجود است؟ نه
موجود
است. نیست
موجود
است. نه موجود است تو خب کو
لوح واقع اوسر از وجود یا ویسر هم داره دیگه.
خب خب اصلا تو
اصلا
بعد من میگم هر باز سر تو خودم بگم. آره آمده آقای سر یه حرفی زده میگه عالم واقع اوسر از عالم وجود. ما یک عدم داریم، یک وجود داریم، یکی چی؟ اوسر از وجود، یعنی یه عالمی است. خب میگم آقا ما اولا ما بحث ما تو این تو بحث اینا در عالم خارج است، و به قول خدا شهیدی و کسانی که اون عالم رو ساختن میگن اون عالم اصلا مخلوق نیست، اون عالم اصلا فیض خدا نیست. اگه خدا هم حتی اون عالم بر خدا هم حکم میراند جده گفتن. حالا میگم بخواد اگه میخواید آقای سعد بگید، آقای سعدی رو میگه، آقای سعد میگه اصلا اون عالم اصلا مخلوق نیست، اصلا فیض نیست. این اصلا اجتماع نقیزین که محال است شامل خود خدا هم میشود. خدا نمیشه هم باشه هم نباشد، بس معنی نداره که مخلوق و فیض خدا باشد. بس او رو بذاری کنار. این اولا. و ثانیم به نظر ما این کلام آسد چیست؟ سینی چون دارد ارتفاع نقیزین میگه دیگه، یا هست یا نیست. موقعی که بگه اوس از اوس، حالا بالاخره میگم اون چی که مربوط به نکنید، ما یه بحث توحید و خداشناسی رو داریم میکنیم، میگیم اینو بحث توحید و خداشناسی تو عالم خارج است، تکوین است، موجودات است. موجودات یا دارای مقدارند قابل تغییرند، یا دارای مقدار نیستند قابل تغییر نیستند، که اسمش خداست. شما برای این هیچ نقضی ندارید. نه از کردم دیگه، باز شما دارید میگید دیگه، گفتم دیگه تو عالم خارج نیستند، نیستن دیگر. شما تو عالم تکوین باز اوکی بله. خب میگم تو عالم خارج و تکوین نیستن، چون خودت گفتید اوسه از عالم وجود دیگر. پس عالم وجود محل بحث است، عالم خارج. در حقیقت فرمایش شما برمیگرده به همون، یعنی برمیگردید به همون اشکالی که من دارم. کلام آقای سعد چون ناتوان شده از حل بحث معقول ثانی، رفته توی یک حرف نادرستی که چیه به نام ارتفاع نقیزه. نه موجود است نه معدوم، اسمش گفته اوسع از وجود، یعنی یه شق ثالثی. خب بگه نمیشن، بگه آقا من نمیتونم بحث معقول ثانی رو حل کنم، بگه اینجا بگه برای که بیاد یه اوسع بگه.
حل شما چیه؟
میگم بله، شما فقط فوقش میشه حرف ایشون که میگه اگر ما نبودیم این دوتا چی؟ چهار تا بود. میگم خب به چه دلیل؟ میگم ما الان داریم درک میکنیم. میگم تو که الان در عالم چیز هستی، یعنی خودت داری چون هستی درک میکنی، چطور میتونی حکم کنی برای موقعی که نیستی؟ نه
این تقدیر درسته. این چی؟ اینه که واقع اوسه از وجوده.
میخواد
بگید که یک سری
واقعی، اگر که این صدا آمد به من بگو صدای بود در محوظم شد،
یک سری واقعیاتی داریم که اینا عدم داشت اصلا درشون راه نداره، یعنی وجود مقابل عدم ندارن، مثل هم قواعد ریاضی اصلا فرض عدم ندارن. اینا نمیتونیم فرض عدم. یک زمانی بود که دو تا چارتا نبود، یک زمانی بود که اجرا نایزه مقابل نبود، برخلاف وجود مقابل عدم که فرض اینه که وجود مقابل عدم وجودی است که عدم درش راه داره. لذا خدا هم وجود مقابل عدم نداره، چون عدم درش راه نداره. به این معنا تقلیل درست این قضیه اینه که عالم اوسط وجوده، به این معنا که یک سری واقعیات ما داریم که اوسع که عدم درشون اصلا راه نداره، در مقابل وجود معالجت که وجود عدم درش راه داره.
شما
تقلیل درستش اینه، حالا درست یا غلط فرق نداره، میگم تقلیل درستش اینه.
درست یا غلط دارم میتونه درست
نه تقلیل درست نه 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 نه
باشه
شما قبول دارید نداری؟
نه نه این که واجه ها میفهم آقای فلسفه بکنم مخلوق، نه به طور فراسو میگم مخلوقه فیزه، نه به معنای مخلوق بودن ما، ولی فیزه
شما در غزه این فیز خدا
فیزه مؤخر از خدا،
یعنی قبلش محال نبود؟
نه دیگه
محال نبود. فیض رو اصلا گفتم اینا، شما یک عالم نفس الامر رو نه اصلا اصلا نفس الامر تو فلسفه ای که آقا صدر میگه جور که مثل خدا آقایونی که کار کردن، کتاب معقول ثانی آقای اسماعیلی رو نمیدونم دیدید یعنی، کتاب قطوری مال این بحث معقول ثانی، خودش فیلسوف کجاست جزو اساتید دانشگاه است. آره اصلا این بحث آقا صدر اصلا نمیاره، خیلی خیلی جالبه یک کتاب بشه آره آقا صدر رو، چون که عدد سانو میکنن. چرا این آقای سید محمود مددی که همین شارح افکار آقا صدر هم هست، خیلی میدونم با آثار شاشن هستی یا نه، سید محمود مددی آره میگه نفس الان دو اصطلاح داره، اصلا یه اصطلاح فلسفی داره یه اصطلاح اصولی داره. میگه چیزی که آقا صدر گفته ابدا فلسفه نمیگه این، و همینطور هم هست چیزی که آره مثل تو بدایت الحکمه و اینا ما خواندیم، نفس العلم یعنی حقیقت خودشه، ای که یه عالمی بیان درست کنن، عالم واقعی که اوسع از عالم وجود است و کذاست، این مال آقای صدره. و من خودم این دار احساسم این است که اینا آمدن آقای صدر متأثر از اشاعر است که توی شرح تجدید میگن مقالم به حال بین وجود و عدم واسطه است. تو خب اونا هم شبیه همین آقا صدر فکر میکردن، می آمدن حالا من استنباطم بذاری حرفم تموم شه، اونا یه همچه فکر میکردن، اون به اینجا رسیده. چرا؟ چون دیدن یک چیزاییست نمیشه بگید که عقل اون رو اعتبار کرده، مخلوق ذهن است، چون به قولشون قبل از ذهن ما هم نباشه اونها هستن. و از سوی هم نمیتونی بگی تو خارج است که درک کند عقل اون رو، پس یک چیز دیگه ای باید ما بسازیم به نام یه عالم سومی که عالم حال اسمش حال باشه یا به تعبیر صد آزد عالم واقع باشه، اینها اونجا قرار دارند. یا بگید تو نمیدونم اسمش بعضی ها میزن در مثلا عقل فعال کجا نمیدونم تو اونجاها قرار داره، ولی نه تو عالم تحکیم نیست نارد. ولی چیزی که ما میفهمیم حالا چیزی که از به نظر ما صحیح میاد همون چیزی که آقای شهیدی میگد و حرف صحیحی است که اگر این عالم واقعی که آقای سعد میگد درست باشه مخلوق خدا نیست، اصلا واجب الوجود است، بیمانه که احتیاج به خالق نداره، چیزی است که ضروری است. و این خب این بعد از بحث فیض اصلا جمع مطرح نیست، اگر چه به نظر صحیح ما این بین وجود و عدم واسطه نیست، همون اشکالاتی که به اشاعره میگرفتن یا حالا معتزله هم شاید میگفتن که حال غیر معقوله، این هم غیر معقوله. جالبه که آقای حسن زاده عامری تو حاشیه شرح تجریح تو بحث حال اونجا میگه آقا به این علامه حلی میتوپه، میگه چرا اینا رو مسخره میکنی، میگه حرفشان واضح البطلانه. نه بیا تو فلسفه مای حسن زاده عامری اصلا ماهیات رو ما از همین قبیل میدونیم، ماهیات تو بحث فلسفه یعنی همین، نه موجود نه معدوم، یه چیزی نه یک چیز بینابینی هستند. خب این که این صرف این که نشد حرف که همو اشکال علامه حلی با آقای حسن زاده عامری
مثلا جواب حلی بدیم برای این چیزا، اینا شما میگید معقول ثانوی ها
نه من عرضم این است که ما فوقش نمیفهمیم چیه قصه. و آنچه که فعلا من که به نظر میرسه، نه شما نمیتونی بگی آقا اگه ذهن منم نبود این بود. چرا همچی حرف میزنی آقا؟ خب صرف بزرگم شما دارید شما از ذهن کمک میگیری، اما میگی اگه ذهن من نبود این هم بود. نه
در زمان ذهن من نبود اینجور بود که
نه، میگم شما نمیتونی، شما نمیتون از ذهن شما
این
کنه. این چیزیست که آقای احمدی شهرودی هم میگه، میگه که شما که ذهنت رو داری به کار میگیری نمیتونی در فارغ بشی از ذهنت. شما این با کمک ذهنت میگه اگه ذهنم نبود، خب که تناقض است. بعد از این حرف
پس
نه دیگر نه نمیتونید، شما نمیتونید ذهنتون رو خارج کنید. خب بازه شما میگه باز مجموعه میگم بازه.
نه برای هر که نگاه کنید، ما میتونیم یعنی فرض کنیم که فرض دیگه هیچ انسانی هیچ ذهنی نیست ولی اشتباه
نمیتونی فرض کنید. نمیتونی فرض کنید تو ما دارید از ذهن تو کمک میگیرید.
خب پس شما خدا رو نمیتونید تداوی.
چرا
فرازمانه
نشد خدا رو با همین ذهن ما؟ چرا چرا
چون ما ذهن ما با زمان و اینا مربوطه.
تتلقاه الاذهان لا بمشاعره روایت میگه ذهن شما خدا رو مییابد، نه اینکه آقا بگی احسن تو بیاد هم بدیم سر کلاس عقبه آه چجور مییابد احسن تو. ما یک ما میتونیم دیروزم عرض میکردم معرفت خدا سنخ خاصی است. همینجور که خود خدا سنخ خاصی است، معرفت ها سنخ خاصی. چیه سنخ معرفت خدا؟ معرفت تنزیهیه. چیه؟ شیئون بخلاف الاشیا. ماها زمانی و مکانی هستیم، او به خلاف ماست. شما هر چی میخوای بری سراغ خدا خدا نمیتونی بری. شما هی باید ماها رو مخلوقات رو توجه بهش کنی، بگو ماها چون ما خب بخور شما ذهن ما هم تو زمان و مکان اصلا کار میکند، ولی ما مثل ماهی تو آب، ما آقا یک خالقی داریم که مثل ما نیست، مثل ما تو زمان و مکان نیست. شیئون بخلاف الاشیاء است، لیس که مثل شیء است دیده است. این بله غیر اوست. بقول یک مثالی که خیلی هم میزن، یک مثال کور میزنن. خب کور مادرزاد درسته هیچ گونه تصوری از رنگ نداره. یک کلیپی دیدم دیدی تازه بخشی از یک کور مادرزاد، شما خواب چی میبینی؟ بند خدا میگه نمیدونم خودت دیدید یا نیدید؟
نه.
این کلیپش میگه ما اصلا خواب نمیبینیم. اصلا خواب نمیبینیم. ما اصلا چیزی نمیبینیم. ما چون که تو بیداری چیزی نمیبینیم که تو خواب چیزی میبینیم.
انعکاس ما تو بیداری.
هیچی. ما چیه تو خواب؟ ما یه حالتهای ترس و شهوت و اینگه حالت رو میفهمیم فقط. اما چون رنگ رو بیرون از تو بیداری نیدیم خوابم رو اصلا نمیبینیم. خب بعد میخواستم الان بعد بیان به این آقای کور بگن آقا ما یک چیزی است که رنگ، میگه آیا نرمه؟ میگه نه بابا نرمه. میگه آیا دراز و کوتاهه؟ میگه نه این نیست. میگه آقا مثلا ما میتونیم روش ما نمیدونم بپریم؟ میگه بابا نه اون نیست آقا، داغه سرده. میگه نه هی مجموعه سلوب تنزیهات اون کور رو میرسونه به یک حقیقتی. میگه آقا یک چیزی پس هست که نمیشه این همه آدم دروغ بگن. بابا هر کی آمد گفت یک رنگ وجود داره، پس آقا یه حقیقتی هست غیر از نه زبر است، نه نرم است، نه دراز است، نه بلندست. ما در مورد خدا هم دقیقا همینجوره. هر چی که ما دیدیم قبول تغییر کرد، امکان مردن توش هست. هر چی که ما در خارج میبینیم
زمان دارد
و مکان دارد. اینها خود زمان و مکان داشتنشون دارن داد میزنن. ما خالقی داریم که مقدر ماست. چون مقداری هستیم مقدر نیاز داریم. اون مقدر نمیشه مثل ما باشد، اون مقدر نمیشه بلا اون هم باز باید خالق میداشت. نه، اون موجود است که به خلاف ماست، همانند کوری که اعتقاد به اون پیدا میکنه هیچ تصوری ازش ندارد، هیچ تصوری ندارد، فقط صرف مجموعه سلب هاست در مورد خداوند هم دم به همین نحوه هست.
یکی میشه
هم ادایات تنزیهی،
نه ادایات سلبی. خب اسمش هرچی میخواد بذارید،
نه میاد خلافش. ما میگیم خدا کمال مطلق است، آدم است، قادر است، خیلی از فرازمان است.
خب احسن، خب احسن، این برمیگیره به همون حرف اول ما که شما داره میگه فرا زمان است، فرا مکان است، فلان است، بعد ازتون توضیح میخوایم میگین نمیفهمیم. خب از خب ما هم همین رو میگیم دیگه، تنزیه همین دیگه، نمیفهمیم یعنی همین دیگه. حالا اسمش بس رو خب باش اسمش در باییم ما، ولی ما هرچی اسمش رو بخواییم بذاریم
شما اسمش رو تصدیق
میکنیم،
بگیم تصدیق میکنیم که خدا فرا زمان است، فرا
مکان، تصدیق چی؟ نه، ما نکنید، ما اینجوری میگیم.
نه نه نه، تصدیق میکنید، نه تصدیق
نمیکنید. تصدیق میکنیم خدا به خلاف ماست.
نه نه نه، او که بله، او که بله. نه نه نه، خدا فرا زمانه.
میگم،
از میگم. و فرا مکان، این تصدیق
میکنید. میگم معنای اون این است. فراز، ما از فرا زمانه هیچ درکی نداریم.
نه، این جمله رو
میگم، عرض کردم عرض کردم، توضیح دارم میدم، میگم ما از فرا زمان و فرا مکان همین رو میفهمیم که ما زمانی و مکانی هستیم، خالق ما نمیشه مثل ما باشد. اما در مورد فرا زمانی چیه نمیدونیم. میخوام میگم شاهده، ولی که نمیفهمیم رو میخوام این رو میخوام من توضیح بدم به این آقایونه که میرسد، میگه آقا ما نمیفهمیم چیه قصه. توجه میکنه حسین محمود؟ میگن آقا زمان مثل حرکت قطاره، ما از یک سوراخ داریم میبینیم، خدا از اون بالا داره میبیند. خدا فرا زمان است، یعنی آینده پیش خدا موجود است. خب میگم آقا آینده که معدوم است، نمیشه موجود باشد، اجتماع نقیزه این است اصلا. این میگه نه آقا تو زمانی هستی. میگم معلوم شد تو هم فرازمانی رو نفهمیدی، شما تخیل فهم داری و الا چیزی که معدوم است رو نمیتونستی بگی موجود است. ما تصوری از فرازمانی نداریم جز این که به خلاف ما هست. آقای سیدی آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دیگه با اجازه.